مرحوم عبدالباسط اون چیزی که مشاهده در واقع شاخصه اصلی تلاوت ایشون هست، صدای زیبا و تجوید متقن هست. یعنی اصلا ایشون معروف به در واقع در تلاوتهاش به اداء الحروف بسیار ممتاز. خب چیزی که خیلی در واقع مهم هست در تلاوت مرحوم عبدالباسط این تقید ایشون هست و حالا بهتره بگیم تقوای تلاوت، که هیچی باعث نمیشه که از اون چارچوب رعایت تجوید دقیق و متقن ایشون در واقع پاشونو فراتر بذارن یا بخوان احیانا این چارچوب رو به هم بزنه. هیچ چیزی باعث نمیشه، نه لحن خاصی، نه حضور شما عارضم، تحریر خاصی، همه اینها میان در خدمت اداء الحروف ممتاز قرار میگیرن. فقط شاخصه اصلی تلاوت ایشون اداء الحروف ممتاز و تجوید متقنه. در ادامه نوع صدادهی خاصی که ایشون داره، خب ببینید که در واقع تنین صدا یه چیزی که مشخصه، ذات صدا خب یه چیز حضور شما عارضم تغییر ناپذیریه، ولی ما با تغییر محل تشدید صدامون میتونیم رنگ صدامون رو عوض کنیم. یعنی ما میتونیم که در واقع با استفاده از محلهای مختلف تشدید صدا، مثلا حلق، مثل جوف، مثل خیشوم، مثل نرمکام، مثل سختکام، مثل صدای سر، مثل صدای سینه و انواع مختلف محلهای تشدید کننده صدا، میتونیم یه رنگی رو ما به صدا بدیم که یعنی علاوه بر اون تنین ذاتی صدامون میتونیم حتی ذات صدا رو ما یه خورده رنگ‌آمیزی کنیم و تغییرش بدیم. پس اینی که بعضی‌ها میگن تنین صدا غیر قابل تغییره، اینجوری نیست. ذاتش غیر قابل تغییره، ولی خود رنگ صدا رو ما میتونیم دستکاری کنیم. بله، با تغییر جای صدا. کاری که مرحوم عبدالباسط هم به زیبایی انجام میده، محل تشدید صداش رو یک صدای خیلی خاص در حضور شما عارضم سخت کام و خیشوم قرار میده که یک زنگ خاصی همراهشه. یعنی ما خیشومی که در صدای عبدالباسط داریم با صدای خیشومی علی‌البنا فرق میکنه.
بله.
زنگشون فرق میکنه، ولی جایگاهشون تقریبا شبیه به همه. خب ایشون با یک جایگاه خاص صوتی که در واقع ایجاد میکنه در صداش و رنگی که به صداش میده، خب بسیار زیباست. ولی من همینجا یه پرانتز باز کنم، این مدل صدا و این رنگ‌آمیزی صدا در اغلب صداها جواب نمیده، در یه صداهای خاصی جواب میده. اینه که ما معمولا به بچه ها میگیم یا به سمت عبدالباسط، مخصوصا اونایی که دیگه از سنشون از این جای میاد بالا بعد از سن بلوغ میشن، یا طرف عبدالباسط نرن اصلا، یا اگه رفتن باید یه قابلیت هایی در صداشون باشه که بتونن اون رنگامیزی رو ایجاد کنن، در غیر این صورت صداشون آسیب میبینه. یعنی در واقع ما
شما جز این اساتید هستن که حالا معتقد هستن که تقلید از عبدالباسط تو سنین کم مثلا موجب خدشه دار شدن صدا میشه تو بزرگسالی؟
در سنین کم ایراد نداره، نه من خیلی مخالفت نمی کنم. در سنین پایین به هر حال صدا میکشه، اتفاقا بچه بهتر میتونه همزاد پنداری کنه، چون اون تنین صدای عبدالباسط یه تنین در واقع جوانی به ما میده، یعنی رنگش خیلی جوونه این صدا.
با اینکه سنش مثلا میگه تو سن پایین ازشون تقلید بکنن، تو سن بزرگسالی صداشون مثلا خدشه‌دار میشه.
نه اینجوری من نه. ما تو ببین، تا قبل از سن بلوغ اصلا تا قبل از سن بلوغ ما از هر قاری که بخوایم تقلید کنیم اون اثر قبل رو به بعد منتقل نمیکنه، اصلا ربطی نداره. فقط مشکل و معضل ما خود سن بلوغه، یعنی خود اون ایامیه که نوجوان مثلا بین 14 15 16 17 سال صداش یهو تغییر میکنه. اونجاست که میگیم عبدالباسط رو باید کنار بذاره. حتی بعضی از تلاوت های منشاوی هم اونجا توصیه نمیشه به دلیل استقامتی خوندنشون. میدونید که عبدالباسط، حالا من هنوز به لحنش نرسیدم که توضیحات لحنشو که بخوایم بدیم، لحن عبدالباسط یک نوع لحن استقامتیه، درست ساده است ولی اون بالا گیر میکنه و خیلی اتفاقا مشکل میشه چون خطی میخونه. حالا من در توضیحات بعدی در لحنش میرسم اینو عرض میکنم. ولی در مورد خود صداش هم ما خیلی توصیه نمیکنیم. حالا بچه های زیر 12 سال 13 سال اینا برای همزاد پنداری و برای شروع تلاوتشون اتفاقا توصیه میشه، خوبه. تشویق میشن، میان به سمت قرائت قرآن، کما اینکه 90% قاری های حتی ممتاز ما در واقع عنفوان کودکیشون همه با عبدالباسط در واقع شروع کردن و این چیز بدی نیست، چیز خوبیه.
بله.
منتها از یه جایی به بعد اون تقلید صدا چون نمیشه اتفاق بیفته و خیلی سخت میشه صدای عبدالباسط رو بهش دسترسی پیدا کرد و میدونید که عبدالباسط اگر عبدالباسط رو با صدای عبدالباسط نخونی دیگه زیبا نیست.
بله.
نکتهش اینه، یعنی عبدالباسط رو باید با صدای عبدالباسط بخونی، یعنی با اون تنین، با اون رنگ. اگه مثلا با شیوه عبدالباسط و با رنگ صدای مصطفی اسماعیل بخونی دیگه اون جذابیت رو
نداره.
این اصلا نکته عبدالباسط اون رنگ صداشه. اگه تو تونستی اون رنگ رو ایجاد کنی، کاری که تو کشور ما آقای کریم منصوری نسبت به بقیه بهتر عمل کرد، یعنی تونست خودشو عبدالباسط کنه، رنگشو عبدالباسطه، صداش عبدالباسطه، حس و حالش عبدالباسطه. اگه کسی تونست این کارو بکنه فبها، در غیر این صورت ضرر داره، یعنی اصلا مناسب نیست، اصلا زیبا نیست،
جذابیت لازم نداره،
اصلا جذابیت نداره. حتی همه آدم ها هم نمیتونن این رنگ رو ایجاد کنن. نکته مهمیه، درصد خیلی کمی از افراد خوش صدا میتونن به این رنگ دست پیدا کنن. در نتیجه میگیم آقا اصلا عطاش را به لقاش بخشیدیم، نخواستیم عبدالباسط.
فکر کنم برای حالا کسب کردن این رنگ صدا که شما میفرمایید چقدر کار لازمه، یا مثلا چقدر
ببین اصلا فقط کار نیست، ببین تمرین و ممارست فقط نیست، اصلا باید ساختار حنجره این قابلیت رو داشته باشه که این رنگ رو ایجاد کنه.
درست.
مثلا من یار احمدی شاید بتونم الان مقطعی برای شما یه نفس عبدالباسط به زور اون رنگ رو ایجاد کنم، ولی نمیتونم در طولانی مدت این رنگ رو حفظ کنم.
درست.
در نتیجه اصلا سمت، چون من نمیتونم این رنگو حفظ کنم در صدام، در نتیجه اصلا سمتش نمیرم. بعضیا که اصلا نمیتونن ایجادش کنن، به اشتباه میوفتن، میخوان صدا رو بندازن تو سر، به اشتباه صدا رو تو حنجره میندازن، اصلا آسیب میزنه به حنجره، میخوان عبدالباسط رو در جای بدی اون رنگو ایجاد میکنن. ببین نکته مهمیه، یعنی ما میتونیم حتی اون رنگ رو در جای درست به خودش ایجاد کنیم که سخت کام و خیشومه، و هم میتونیم در حنجره ایجاد کنیم. اگه کسی بیاد اینو در حنجره ایجاد کنه، اصلا آسیب زده به تارای صوتیش.
درست.
عبدالباسط که در حنجره ای کار رو انجام نمیداد، اون با زیرکی تمام در اکتاو دوم صداش صدا رو دقیقا هدایت میکنه به سر. اینه که شما میبینی نیم ساعت اوج میخونه ولی صدا خسته نمیشه، چون جاش درسته.
درست.
پس ما اشتباه میکنیم، بعضی فکر میکنن با عبدالباسط با حنجره میخونه، اصلا فشار به حنجره نمیاره.
این تصورش نمیفهمی.
حالا این در مورد صداش، البته باز نکات مهمی هست در صداش، این که چه تکنیکایی به کار میبره. خیلی ها غافلن، مثلا عبدالباسط با تمام سادگیش ولی یه تکنیکای صوتی بسیار نابی در صداش هست، مثل یه تحریرهای خاصی که در واقع در صدا داره. یعنی شما مثلا میبینی یه تحریرهایی داره که اصلا خاص عبدالباسطه. بعضی هم مثلا میگن آقای عبدالباسط که آسونه، که ساده است. نه، یه تحریرهای ویبره و تحریرهای ولومی در صداش هست که خاص عبدالباسطه. یعنی اصلا این تحریرها ویژن. این یه مورد. مورد بعد استفاده از تکنیک نوانس در خوندنشه، که به شدت در واقع این تلاوتش تحت تاثیر تکنیک نوانس. نوانس چیه؟ نوانس تکنیک صوتیه که ما در واقع با یه تکنیکی این صدا رو کنترل میکنیم و ولوم صدا رو جاهایی که نیاز کم و جاهایی که نیاز زیاد میکنیم، به این میگن نوانس. این تکنیک در تلاوت عبدالباسط به خاطر نوع صداش و نوع لحنش به وفور یافت میشه. مثلا در شروع نفسهاش ما میبینیم که مثلا با یه صدای کمی شروع میشه و اون نوتو میگیره، این میشه نوانس. یا وقتی داره یه که میخونه یه های تحریر ولومی اصطلاح میخواد بزنه، از نوانس استفاده میکنه، میخواد صدا رو باز بالاتر ببره، از نوانس استفاده میکنه. تو قفله ها از نوانس است. یعنی به شدت این تکنیک در تلاوت عبدالباسط یافت میشه و تکنیک بسیار زیبا و جذابی. این در مورد صداش که البته باز نکته هم داره، من دیگه نمیخوام بگم. این از این. در مورد لحن عبدالباسط باید بگیم که خب اون چقدر که ایشون تکنیکیه در بحث صدا، به اون اندازه در بحث لحن پرکار نیست. خب یه طبیعت سبکشه. حالا سوال، آیا مرحوم عبدالباسط بلد نبوده مثلا الحانی مثل الحان مصطفی اسماعیل استفاده کنه؟ آیا صداش اجازه نمیداده، مثلا انعطافش اجازه نمیداده حرکت‌های پیچیده‌ای مثل محمد عمران داشته باشه؟ آیا عبدالباسط تحریرهاش و اون در واقع ویژگی‌های صوتیش اجازه نمیداده مثل حسان بخونه؟ جواب سوال اتفاقا اینه که ایشون میتونسته. شما یه تلاوت‌های دیرخاکی گاهی وقتا ازش میشنویم تو گعده های خصوصی خونده یا یه تیکه های همینجوری یه ناله زده و یه چیزهای خونده، میبینیم چیزهای پیچیده ای میتونسته بخونه. پس چرا نخونده؟ دلیلش اینه این آقا میخواسته یه سبک منحصر به فردی ارائه بده. گفته آقا سبک من
اینه،
سبک من تعریف شده در قالب تکنیک های صوتیه و کمکار در لحن. ما اومدم یه سبکی ارائه بگم، ای مردم میشه قرآن رو زیبا خوند بدون پیچیدگی لحنی، اینم سبکیه. یکی دیگه میاد بگه آقا نه من قرآن میخونم با پیچیدگی لحنی. یعنی میخوام بگم اینا مصری ها چقدر نگاهشون خوبه. لزوما این نیست که بگن آقا هر کی لحنش پرکارتر تلاوتش قشنگتر، میگن نه، یکی مثل علالبنا، یکی مثل عبدالباسط، اینا میان انگار با تقواترن تو تلاوت، انگار میخوان اینجوری بگن، میگن آقا ما میخوان تقوای مثلا لحنی پیشه کنیم، همه لحنی نخونیم، همه آهنگی نخونیم، ولی زیبا هم بخونیم و موفق هم شدن. یعنی چقدر اینا آدم های باهوشی بودن به نظر من.
بله.
خب از نظر لحنی ما خبری از اون پیچیدگی های لحنی نیست. ولی در قالب همین لحن ساده ما میبینیم که یه تکنیک های خیلی قشنگی استفاده میشه. مثلا در شیوه اوجگیری عبدالباسط، من همین قلم رو بگم، در شیوه اوجگیری عبدالباسط ما شاهد استفاده از مقام حسینی اوشیران یا بیاتین هستیم. یه مقامی که خیلی کم استفاده میشه در قرائت بقیه قرا. پس این نشون از تسلط ایشون داره که میشناخته، هم موسیقی رو میشناخته، هم لحن رو میشناخته، هم رفته اتفاقا سراغ یه مقامی که خیلی کم استفاده میشه. ما فقط شاید این مقام حسینی اوشیران رو فقط در مدل عبدالباسط و در حالا بعضی تلاوت‌های طبلاوی و یک گریزهای از تلاوت حسان میشنویم، این مقام حسینی اوشیران.
بله.
این مقام خیلی نادریه، بیشتر در اوجگیری ازش استفاده میشه که عبدالباسط به زیبایی برای
استفاده
صدا... آره وقتی میخواد صداشو از بم به اوج برسونه چند بار اصطلاح موسیقایش میگه مودولاسیون انجام میده. مودولاسیون یعنی چی؟ یعنی تغییر نوت پایه. یعنی نوت پایه‌اش رو از مثلا نوت سول یهو 4 نوت میندازه بالا، تبدیل میکنه مثلا به دو، دوباره دو رو تبدیل میکنه به فا، فا رو یعنی این تبدیل‌ها باعث میشه صداش از بم به اوج برسه. و از چه مقامی استفاده میکنه؟ مقام حسینی اوشیران یا بیاتین هم بهش میگن، دو تا بیات متصل.